أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 433: یجب ان یکون رمی الجمرات فی النهار و یستثنا من ذلک العبد و الرائی و المدیون الذی یخاف ان یقبض علیه و کل من یخاف علی نفسه او عرضه او ماله و یشمل ذلک الشیخ و النساء و السبیان و الضعفاء الذين يخافون على انفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ولكن لا يجوز ان ينفروا ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه. كلام واقع میشه در جهاتی. جهت اولا اینه که همونطور که آی خویی فرمودن رمی جمرات وقتش بین طلوع شمس و غروب شمس، مرحوم شیخ طوسی در خلاف یک جمله عجیبی فرموده، فرموده لا یجوز الرمی ایام التشریق الا بعد الزوال وقد روی رخصتون قبل الزوال و بالاول قال الشافعی و ابو حنیفه و قال طاووس یجوز و قبل الزوال فی الکل. دلیلنا اجماع الفرقه و طریقت الاحتیاط. ایشون می فرماید که روز 11 و 12 و همینطور 13 برای کسی که رمی بر او واجب است در روز 13 واجب هست رمی جمرات عند زوال شمس، هنگام اذان ظهر. بعد فرموده دلیل ما بر این مطلب اجماع شیعه است. و طریقت الاحتیاط از باب این که همه قبول دارن که این از زوال رمی جمرات مجزی است، اما اختلاف است که قبل از زوال مجزی هست یا مجزی نیست. مقتضای احتیاط این است که مقید بشویم عند الزوال رمی بکنیم جمرات را. و این مطلب مطلب عجیبی است. چطور ایشان ادعای اجماع فرقه میکنه بر این مطلب در حالی که ظاهراً هیچ خلافی بین علماء امامیه در جواز رمی جمرات از اول طلوع آفتاب روز 11 و 12 تا غروب آفتاب نیست. لا خلاف بین الفقها فی ذلک و تسالم متشرعی هم بر این هست، ارتکاز متشرعی هم بر این هست. اگر بنا بود واجب باشد رمی جمرات رو هنگام اذان ظهر روز 11 و 12 به جا بیاوریم، این مطلب واضح می شد نزد متشرع، در حالی که عام البلوا هست این مسئله مخفی نمی موند بر متشرع. ممکنه ایشان استدلال کرده باشه به صحیحه معاویه ابن عمار که داره ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، ولی اولا سیاق این صحیحه بیان مستحبات، ظهور در این که در مقام بیان وجوب هست ندارد، چون فرموده ارم فی کل یوم عند زوال الشمس و قل كما قلت حيث رميت جمرة العقبة فابدعها بالجمرة الأولى فرمها ان یسارها من بطن المسیل، مستحب است انسان جمره اولا را مستقبل القبله رمی بکند. و قل کما قلت فی یوم النهر ثم قم ان یسار الطریق فاستقبل القبله و احمد الله و اثنى علیه و صل علی النبی صلی الله علیه و آله. ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله ان يتقبل منك ثم تقدم ايضا وافعل ذلك عند الثانيه واسنع كما صنعت بالاولى و تقف و تدعو الله كما دعوت ثم تمضي الى الثالثه و عليك السكينه والوقار ولا تقف عندها. اصلا بیان مستحبات سرشار هست از این سیه. حتی بنابر مسلک مرحوم آل خویی که فرمودن ما تابع ظهور خطاب هم در وجوب نیستیم، عقل حکم می کند که خطاب امر از مولا صادر شد تا ترخیص در خلاف واصل نشود باید طبق حق و طاعه مولا امتثال کنیم این امر را. میگوییم جناب آقای خویی اگر وجوب به حکم عقل هم باشد، بل وجدان در این مورد که سیاق سیاق مستحبات است عقل حکم نمی کند به وجوب امتثال، به نحوی که رفع ما لا یعلمون نتواند بر او حاکم باشد وارد باشد. عقل هم چه حکمی نمی کن. رفع ما لا یعلمون اومد، حالا اون حق و طاعه‌ای که براءت عقلیه را زیر سوال ببرد مهم نیست، اما حق و طاعه‌ای که براءت شرعیه را زیر سوال ببرد در اینجا نه، ما این رو وجدان نمی کنیم. و همینطور کسانی که مثل امام یا آقای زنجانی قائلا وجوب ظهور لفظ نیست، حکم عقلا هست، در موارد خطاب امر عقلا احتجاج می کنند بر عبد، اگر تخلف کند از خطاب امر. اینجا هم میگیم احتجاج عقلا در این مورد که سیاق خطاب سیاق مستحبات است محرز نیست. فرق بین حکم عقل که مرحوم آل خویی مطرح میکرد و حکم عقلا، حجیت عقلائیه که امام مطرح میکنن، اینه که آل خویی اصلا وجوب را مربوط میدونه به مقام حکم عقل، معتقد است که وجوب حد حکم شرعی نیست، مرتبه حکم شرعی نیست. شارع اعتبار میکنه فعل را در ذمه مکلف، اگر ترخیص در ترک داد و به من واصل شد عقل میگه یستحب، اگر ترخیص در ترک نداد یا ترخیص داد ولی به من واصل نشد عقل میگه یجب. اما امام معتقدن وجوب مرتبه است از حکم شرعی، وجوب مجعول شارع است، شارع حکم وجوب را انشاء می کند یا حکم استحباب را، اما ظهور خطاب امر کاشف نیست از وجوب، صرف اصل عقلایی است، حجیت عقلایی است که میگویند تا احراز نکنی که شارع حکم استحبابی جعل کرده به عنوان یک اصل عقلایی و نه اماره عقلاییه، ما احتجاج میکنیم بر تو، میگیم شاید مجعول شارع وجوب باشد و تو معذور نیستی در فرض خطاب امر. که وجوب، اما عقلا میگن به عنوان یک اصالت الوجوب، نه اماره بر وجوب. اصالت الوجوب یک اصل عقلایی است در خطابم. فرقش اینه که عقلا میگن اگر مولا فی علم الله حکم وجوبی جعل کرده بود چه میکنی اگر تخلف کنی؟ اما از نظر آقای خویی اصلا وجوب مجعول شارع نیست. عقل میگه انا اقول و یجب. این فرق بین نظر آقای خویی و نظر امام. از نظر امام عقلا نمیگن ان نحن نقول و یجب، عقلا میگن که تا ثابت نشود که مولا از این خطاب امر اراده استحباب نکرده، منجز است بر تو این احتمال که شاید مولا گفته باشد در مقام ثبوت یجب. ظهور نداره خطاب امر در این که مولا گفته است یجب، اما حجت عقلایی است. دیگه حجت عقلایی موجب انصراف ادله براءت میشه. خب این که عقلا حجیتشون بر اساس ظهور چطور شکل نگرفته، خب ما یه اصلهای عقلایی که داریم، قاعده ید اصل عقلایی است، اصالت الصحه اصل عقلایی است، اصالت الاحتیاط در موارد شک در قدرت اصل عقلایی است. حالا این هم بگیم اصل عقلایی است، مشکلی پیش نمیاد، ولی ما با شما موافقیم انصافا این نکته که عقلا احتجاجشون ناشی از ظهور اطلاقی خطاب امر نباشه این خیلی بعیده. منشأ این که امام پناه بردن به حجیت عقلاییه اینه که فرمودن اطلاق رفض القیوده، صیغه امر اطلاقش هیچ وقت اقتضا نمی کند که حصه خاصه ای از امر و هو الامر الوجوبی مراد مولا باشه. این مثل اونه که شما بگید اعتق رقبتن، اطلاقش اقتضا میکنه مراد مولا رقبه مؤمنه باشه. اطلاق اقتضا میکنه که طبیعت مراد مولا باشه، نه مقید، نه حسه. پس صیغه امرم باید اقتضا کنه که حالا که مولا مطلق گفت، طبیعت امر مراد مولاست، نه حسه ی عدم که امر وجوبی است. این منشأ شده ایشون بگن پس ما مجبوریم بگیم حجیت عقلاییه، که ما جواب دادیم گفتیم اطلاق همه جا به معنای این نیست که کشف کنیم طبیعت تمام المراد مولا هست. گاهی اطلاق انصرافی است، میگیم رأیت زیدن انصراف دارد به زید معروف در بلد، این اطلاق انصرافی است. صیغه امرم اطلاق انصرافی داره به اون امر وجوبی. نکتش هم اینه صیغه امر وضع شده برای ابراز اراده. افعل کذا یعنی ارید من که ان تفعل کذا. عقلا اراده تشریعیه رو تشبیه و تنظیر و قیاس میکنن به اراده تکوینیه. میگن اگر شخصی بگه ارید ان اقوم، میخواهم برخیزم، اما شما میگید نشست بر نخواست، میگید تو که گفتی اریدو ان اقوم، پس چه شد؟ بین اراده تکوینیه و مراد عقلا تخلف نمی بینن، مگر اون مراد به اسباب قهری حاصل نشود. اریدو ان ارفع هذا الحجر الثقيل، هرسی دست می زنم این سنگ بزرگ رو بردارم مینم زورم نمی رسه، این میشه. ولی اریدو ان اقوم، بر نمی خیزم، میگن تو که گفتی میخواهم برخیزم، پس چه شد؟ بین اراده تکوینی و مراد انفکاک رو عرف نمیپذیرد. و اراده تشریعی هم قیاس میکنن به اراده تکوینی. مولا وقتی میگه اريد ان تقوم، یه همون وزان میبینه تو ذهنش میاد این همون اراده‌ای که خودش داشته باشه اريد ان اقوم چطوره، اريد ان تقوم هم به همون وزانه. و لذا این میشه انصراف به وجوب، ظهور انصرافی داره در وجوب. اما اراده تکوینی از مراد منفک نمیشه. اراده تکوینی از مراد منفک نمیشه که در حالی که استحباب اگر باشه از مراد منفک میشه. اراده استحبابی از مراد منفک میشه، چون اراده استحبابی مولا داره به نماز شب خوندن ما، ممکنه نماز شب نخونیم. اراده تکوینی مرید از مراد منفک نمیشه. ظهور انصرافی در اراده تشریعی که مفاد صیغه امره اینه که از مراد منفک نمیشه. به هر حال ما حالا و تفصیل الکلام فی محله، ما تابع ظهور خطاب عام هستیم، ظهور انصرافی. حالا اگر در سیاق مستحبات بود این دیگه ظهور انصرافی نداره در وجوب، مثل این صحیحه معاویه بن عمار. اشکال دوم به این صحیحه اینه که برفرض ظهور فی حد نفسه ارم فی کل یومن اند زوال شمس در وجوب باشه، ارتکاز قطعی متشرعی قرینه بر رفع ید از این وجوب هست. اشکال سوم صحیحه صفوان ابن مهران، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها. حضرت فرمود رمی الجمار، نه رمی جمرت العقبه که مربوط به یوم العید است، رمی الجمار از اول طلوع آفتاب است تا غروب آفتاب. و این ظاهرش اینه که ترخیص رو داره میخواد بگه ثم انت فی وقت من هما حتی تقرب الشمس در نماز ظهر است، ظهورش در این است که تکلیفا هم آزادی در تأخیر نماز ظهر است تا آخر وقت. اینجا هم رمی الجمال ما بین طلوع الشمس الی غروبها، ظهورش در ترخیص در اتیان به رمی جمرات است در هر ساعتی از ساعات روز. یک مطلب هم در برخی از مناسک ها از جمله مناسک های زنجانی هست که این رو هم توضیح بدم. ما به این نتیجه رسیدیم که رمی جمرات عند الزوال مستحب و بهی جرت سنت. پیامبر هم روز دهم نه، روز دهم سنت، هم اوائل روز رمی جمره عقبه هست، اما روز یازدهم، دوازدهم، سیزدهم سنت این بود که هنگام اذان ظهر رمی جمرات کرد پیامبر اکرم. ولی در بعضی از مناسک ها هست که حالا اگر ظهر رمی جمرات نکنید کلما قرب الی الزوال فهو افضل، تو مناسک های زنجانی هم هست، ما وجهش رو نفهمیدیم. خب مستحب است انسان این اذان ظهر، این زوال شمس رمی جمرات بکنه. حالا اگر نمیخواد این مستحب رو عمل کنه، چون در اون وقت بسیار شلوغه جمرات، هر چی نزدیک ظهر بشه افضله، این به چه دلیل؟ تو نماز شب اینو داریم که نماز شب هر چی نزدیکتر بشه به اذان صبح افضله، اما تو رمی جمرات ما همچون دلیلی پیدا نکردیم. نه مقصودشون حالا کل ما کان اقرب الی الزوال فهو افضل، حالا ظاهرا از قبل از اذان ظهر هر چی نزدیک بشید به اذان ظهر افضله. حالا ممکنه بگن برای بعد از اذان ظهر هم همینو میگیم که هر چی نزدیک باشید به اذان ظهر، ساعت 1 بعد از ظهر برید رمی جمرات کنید افضل از این است که ساعت 5 برید رمی جمرات بکنید. شاید اون رو هم بگن ولی هیچ کدام دلیل ندارد. حالا من نمیدونم غسل جمعه هر چی نزدیک اذان ظهر بشیم افضله. حالا اگرم اینجور باشه اونم اگه دلیل داره خب ملتزم میشه، مگه دلیل نداره همین اشکالی که اینجا از اونجا هم پیش میاد. قاعده میسور درست نیست، قاعده میسور درست نیست و وانگهی این که میسور رمی جمرات حین از زوال دیگه میسور نداره، دیگه میسور نداره دیگه. شما نمیتونید حرم برید برای زیارت. اصلا فرض کنید که از خیابان از چهارراه بیمارستان رو بستن تا سرای بازار، خب این یه امر عرفی عوامی هست که میگه من که میخوام امروز زیارت کنم حالا خونه چرا زیارت کنم، بیام چهارراه بیمارستان از چهارراه بیمارستان زیارت کنم. ولی اینها دلیل شرعی داره. وقتی دیگه نمیتونی داخل بشی در حرم زیارت عرفی صرف کنه، از زیارت منبعی داره از هر کجا شد. تو مسجد نماز نمیتونی بخونی، از خونت بلند شی بیایی تو خیابون دم درگاه مسجد سجاده رو پهن کنی نماز الله اکبر این وسط خیابون، آقای چرا اینجور نماز بخونی؟ بی کل ما قرب الی المسجد فهو افضل، از باب قاعده میسور. اینا دلیل نداره. حساب امام حسین جداست. امام حسین یک ارتکازی داره، خود کربلا رفتنش مطلوبه ولو داخل حرم هم نتونی بشی، چه ربطی داره به جاهای دیگه؟ خب ظاهر ارم، پس از کجا میفهمیدن اذان ظهر شده نماز بخونن؟ خب مشخص میشد زوال شمس دیگه، شاخص میذاشتن ارمل جمار انده زوال شمس، انده یعنی هینه نه قریبا من از زوال. بحث دوم اینه که دیگه از عجائب دیگه تو کتاب خلاف میگه که یجب رمی الجمار عند الزوال دلیلنا اجماع الفرقه. حالا چیه؟ نمیدونم. نه نظر ایشون در کتابای دیگه هم این نیست، نگفته این مطلب رو در کتابای دیگه و بقیه فقها هم نگفتن دیگه، حالا ما توجیه نداریم برای این مطلب. بحث دوم اینه که اگر کسی رمی جمرات بکنه یا رمی جمره اولا رو بکنه، شک کنه که وقت شده بود، طلوع آفتاب شده بود، چون آفتاب در اونجا تقریبا پشت کوهه به این زودی بالا نمیاد، آدم به اطمینان حالا به گفته دوستش یا به ساعتی که نوشتن اونجا یا از هوا میگه دیگه آفتاب زده، رمی جمره اولا میکنه، بعد شک میکنه میگه حالا نکنه آفتاب نزده بوده ما اشتباه کردیم. آیا میتونه قاعده فراغ جاری کنه؟ این مطلب شبیه این مسئله است که در عروه مطرحه. کسی نماز خون، نماز صبحش رو خون، شک کرد طلوع فجر شده بود یا نشده بود. صاحب عروه گفته قاعده فراق جاری میشه به دو شرط. یک شرط عام، احتمال التفات حال العمل، یا به تعبیر مرحوم آقای بروجردی اینطور نباشد که منشأ یقین به دخول وقتش را میداند چیست و تخطئه میکند الان اون منشأ را. منشأ یقینش ساعت بود، الان یقین دارد که اون ساعت اشتباه بوده، اما شاید فی علم الله وقت داخل شده بوده. منشأ یقینم نگاه به ساعت بود، الان فهمیده این ساعت خواب بوده یا این ساعت جلو بوده. همین بازگشتش به شرط اذکریت حال العمله، که خب بعضی ها مزای سیستانی میگن ما این شرط رو قبول نداریم. شرط دوم، صاحب عروه فرموده که شرط دوم برای جریان قاعده فراق در این نماز که بعد از نماز شک کردید که آیا وقت داخل شده بوده این نماز رو خوندم یا نه، اینه که بالفعل شاک که در دخول وقت نباشید. بعد از این که سلام نماز صبح دادی دیگه، وقتی شک میکنی نماز صبح رو داخل وقت خوندی، مطمئن باشی دیگه الان وقت داخل شده. و الا اگر همون موقع شک هم احراز نکنی دخول وقت را، قاعده فراق جاری نیست. صاحب عروه میگه برای اینکه همین الان نمیتونه نماز بخونه، اگر نماز صبحش رو نخونده بود الان بخواست نماز صبح بخونه نمیتونست، شک در دخول وقت داره. بالفعل چجوری ما بگیم نماز صبحی که خوندی انشاءالله صحیحه؟ بسیاری از بزرگان حمله کردن اینجا به صاحب عروه، از جمله مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم امام قدس الله اسرارهم، فرمودن آقا این چه تعلیلیه؟ خب من بعد از نماز شک میکنم وضو داشتم یا نه، قاعده فراق میگه نمازی که خوندی بگو انشاءالله صحیحه، ولی من الان بخوام نماز دیگر بخوانم باید برم وضو بگیرم. این آقا هم که الان شک داره در دخول وقت، خب نسبت به اون نمازی که خونده قاعده فراق جاریه، ولی الان اگه میخواست نماز بخونه نمیتونست بخونه چون قاعده فراق نداره. آقای خویی در شرح عروه و تعلیق عروه موافقت کرده با صاحب عروه، گفته صاحب عروه مطالبش کاملا درسته و این تفصیل که داد تفصیل به جاییست. چرا؟ برای اینکه اگر من الان شک دارم در دخول وقت، امر به نماز رو احراز نکردم. وقتی امر به نماز رو احراز نکردم، قاعده فراق در طول احراز امره و شک در امتثال. من اصل امر رو احراز نکردم، قاعده فراق جاری نمیشه. بعد در قاعده فراق اول امر مولا محرز باشه، بعد شک در امتثال رو بگیم مجرای قاعده فراقه. این فرمایش آقای خویی در اینجا، چون دخول وقت شرط وجوبه. اما آقای خویی، این آقای خویی نبود که ما اینجا تو شرح عروه و تعلیق عروه دیدیم. انتظارمون این بود طبق مبانیش در قاعده فراق در مصباح الاصول تفصیل بده، بگه اگر نمیدونم من کی نماز خوندم، زمان نمازم رو نمیدونم، قبل از وقت یا بعد از وقت. اینجا قاعده فراغ جاری کنه. مثلا میدونه ساعت 5 صبح اذان صبح، نمیدونه 5 دقیقه به 5 نماز صبحش رو خوند تا بشه قبل از وقت، یا 5 و 5 دقیقه خوند یا بشه تا بشه بعد از وقت. اینجا قاعده فراغ جاری میکنه. اما من وقتی میدونم سر ساعت 5 نماز خوندم، ولو بعد از نماز، علم دارم به دخول وقت بالفعل، اون فرضه، شک در دخول وقت بالفعل جدا، در همون فرض علم به دخول وقت بالفعل، ساعت 5:30 است، شک کردم نکنه ساعت 5 که نماز صبح خوندم وقت نشده بود، آی خویی باید بگه این نماز باطله. چرا؟ برای اینکه در مصباح الاصول گفته صورت عمل باید مشکوک باشه تا من قاعده فراغ جاری کنم. صورت عمل محفوظه و میدونم سر ساعت 5 نماز خوندم، ساعت جنون بود نگاه میکردم، متوفی میگردم وقت داخل شده، صورت عمل محفوظه. شک دارم در یک امری خارج از عمل خودم، شک دارم که ساعت 5 وقت شده بود یا نشده بود. آقای خویی در مصباح الاصول مثال زده در صفحه 310 از جلد 3 مصباح الاصول فرموده، ببینید یه وقت من میدونم با این مایع وضو گرفتم، نمیدونم این مایع آب پس یا نیست، قاعده فراغ نداره چون صورت عمل محفوظه. یه وقت نمیدونم با اون آب وضو گرفتم که در اون طرف خونه است، یا با این مایع مضاف وضو گرفتم که تو این طرف خونه است. اینجا قاعده فراغ جاریه چون صورت عمل من محفوظ نیست. یا مثلا قبله، یا من میدونم من به این سمت نماز خوندم، بعد از نماز نمیدونم این جهت جهت قبله است یا نه، قاعده فراغ جاری نیست چون در صورت عملم شک ندارم، میدونم من به این سمت نماز خوندم، شک دارم در یک چیزی که خارج از عمل من هست، هل هازا قبلتون هم نه. اما اگر نه، نمیدونم به این سمت که قبله قطعی است نماز خوندم یا به اون سمتی که پشت به قبله قطعی است، اینجا صورت عمل محفوظ نیست. قاعده فراغ در مواردی جاری میشه که صورت العمل لیست محفوظتن. اشکال بای خویی، اشکال بنایی که ما میکردیم اینه که باید اینجا هم تفصیل میدادید، اینجا هم تفصیل میدادید بین این فرض که نمیدانم ساعت 5 دقیقه به 5 صبح نماز صبح رو خوندم یا 5 و 5 دقیقه که قطعا وقت داخله، اینجا قاعده فراغ جاری میکردید، نه اون جایی که ظاهر کلام صاحب عروه است که میدانم سر ساعت 5 نماز خوندم اما شک دارم اون وقت داخل شده بود طلوع فجر یا نشده بود. ولی انصاف اینه، همونطور که آقایون هم فرمودن، قاعده فراغ اطلاق داره. حالا شرط اذکریت شرط دیگری است. خب اونم ما فرض میکنیم من احتمال میدم ساعت 5 یک مناشئی داشت یقین من به طلوع فجر، که اگر اون مناشئ الان پیش من باشه باز یقین بکنم به طلوع فجر، ولی الان یادم رفت، مناشئ یقین سابق رو فراموش کردم، اینجا صدق اذکریت میکنه. هو هین العمل اذکر من هو هین یشک. ولذا این که آقای خویی فرمود که صورت عمل محفوظه، نخه صورت عمل محفوظ نیست. صلات بعد طلوع الفجر این صورت عمله، این محفوظ نیست. شک در قید به شک در تقید هم سرایت میکنه. من شک دارم در تقید صلاتم به کونهی فلوه، شک دارم در تقید صلاتم به کونهی نحور قبله. کل ما شکک تفیه من ما قد مذا فهمزهی کما هم. ولذا در ما نهنفی هم اگر رمی جمره بکنه و شک کنه که طلوع شمس شده بود یا نشده بود، قاعده فراق جاری میشه. حالا شرط عسکریت و احتمال التفات حال العمل که مورد اختلاف هست، ولی ما احتیاطاً شرط میدونیم، بحث دیگری است. حالا فرض کنید از این جهت ما مشکلی نداشتیم، قاعده فراق در این رمی جمره من جاری میشه و به نظر ما اینجا شرط احراز دخول وقت فعلا هم لازم نیست، ولی الانم شک دارم در طلوع شمس. چرا؟ برای اینکه با نماز فرق میکنه. در نماز دخول وقت شرط وجوبه. اگر فرمایش آقای خویی درست باشه که قاعده فراق در موارد احراز وجوب و شک در امتثال هست، و اگر من بالفعل شک دارم در دخول وقت، شک در اصل امر دارم، بر فرض این فرمایش درست باشه در نماز، در رمی جمره که ظاهر ادله اینه که شرط واجبه، چون اینا از واجبات حج و به وجوب حج اینها هم واجب میشه، شرط واجب، شرط امتثال اینه که رمی جمرات باید بعد از طلوع شمس باشه، نه شرط وجوب. علاوه بر این که اصل مدعای خویی در اون بحث نماز هم قابل مناقشه است، چون به چه دلیل قاعده فراق مشروط است به احراز امر؟ اگر مشروط به احراز امره، آی خویی من هین از صلات که احراز امر نکردم، من الانم شک دارم که هنگام نماز وقت داخل شده بود یا نه، پس شک دارم در هنگام نماز امر داشتم یا نه، بعد از نماز احراز امر بکنم به چه درد میخوره؟ اگه احراز امر شرط قاعده فراقه، باید احراز امر بکنم هین العمل، نه احراز امر بکنم بعد العمل. الان یقینا امر دارم به چه درد میخوره؟ باید امر هین الصلات احراز بشه و فرض اینه شک دارم در دخول وقت هین الصلات. این جهت ثانیه، اما جهت ثالثه انشاءالله فردا.